بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 378 هستیم. سوره نمل آیات 14 تا 22. خب از این جلسه وارد داستان مربوط به حضرت سلیمان سلام الله علیه میشیم که تا 3 جلسه ادامه داره، یعنی تا پایان آیه 44 که میشه پایان صفحه 380 یا همون جلسه 380 و از آیه 15 شروع میشه. یه آیه داریم که ادامه بحث قبل ما هست، یعنی بحث مربوط به حضرت موسی سلام الله علیه، آیه 14 که البته در جلسه قبل هم خوندیم ولی در این جلسه همون رو مجدداً خواهیم خوند. یکی از محورهای ارتباطی بین فصل اول ما که تاریخ حضرت موسی سلام الله علیه بود، البته اشاره به یه بخش کوتاهی و بعد سرانجام و نتیجهش، با ماجرای حضرت سلیمان میتونه تفاوت این دو پیامبر الهی در بحث قدرت باشه که یک پیامبری مثل حضرت موسی هرچند مجهز به معجزه و قدرت الهی هست اما چون از قدرت دنیوی برخوردار نیست، در مواجهه با فرعون و فرعونیان موفق به تسلیم اونها نمیشه، نمیتونه اونها رو تسلیم خودش بکنه، در حالی که یک پیامبری مثل حضرت سلیمان با توجه به اینکه علاوه بر قدرت‌های معنوی از قدرت مادی هم برخورداره اما با لحاظ اون قدرت مادی میتونه حاکمی مثل ملکه سبع رو تسلیم اوامر و فرامین خودش بکنه. این نکته ای هست که در مقایسه با این دو ماجرا برجسته میشه و شاید بگیم که این پیام رو داره برای رسول مکرم اسلام که یکی از ابزارها برای پیروزی در برابر مشرکان اینه که مؤمنان هم مجهز به قدرت بشن، اینطور نباشه که فقط تکیه بکنن به همون مسائل معجزات و مسائل غیبی و معنوی، بلکه باید تلاش بکنند و اون چرا که خدای متعال در این عالم برای اونها آفریده البته به طریق مشروع در اختیار بگیرند و قدرتمند بشن تا بتونن در برابر ظالمان از خودشون دفاع بکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلمن و علوا فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. فرعونیان انکار کردند پیامبری حضرت موسی سلام الله علیه رو و معجزاتی رو که آورده بود و استیقنت ها انفسهم، در حالی که در درون یقین داشتند که اینها که موسی آورده معجزه هست و در نتیجه یقین داشتند که موسی رسول الله پیامبر خدا هست. حالا چرا علی رغم اعتقاد باطنی و یقین و یقین درونی انکار میکردند آیات الهی را و نبوت موسی را؟ به دو دلیل، یک ظلمن، دو علوان. ظلمن به قبح فعلی اونها اشاره داره، علوان به قبح فاعلی اونها اشاره داره. اینها می دیدن که اگر نبوت موسی رو بپذیرن باید از ظلم و برتری جویی دست بردارن و نمی تونستن زیر بار هیچ کدوم اینها برن، هم می خواستن به ظلم خودشون بر بنی اسرائیل ادامه بدن و هم می‌خواستن که برتری طلبی خودشون رو داشته باشن. از همین جا این بحث هم استفاده شده که در میان انسان‌ها گسست بین نظر و عمل شیوع داره. یعنی اینطور نیست که اگر آدمیان به چیزی معرفت پیدا کردن، به مطلوبیت چیزی، به درست بودن چیزی، به حقانیت چیزی، به عادلانه بودن چیزی علم پیدا کردن بهش عمل بکنن. نه، بحث انگیزه هاشون هم هست. نه تنها ما باید دانش و معرفت درستی نسبت به حق و پدیده های عادلانه پیدا کنیم، بلکه انگیزه ما هم باید الهی بشه. اگر انگیزه ما الهی نشه به حق عمل نمی کنیم. لذا می فرماید فنظر کیف کان عاقبت المفسدین. ای پیامبر، از ماجرای موسی و فرعون تو بنگر که عاقبت انسانهای مفسد چگونه هست. این سرانجام فرعون و فرعونیان بودند که غرق شدند و موسی و اصحاب و یارانش بودند که نجات پیدا کردند. یعنی شما هم خیلی ناراحت نباشید که چرا مشرکان حرف شما را قبول نمی کنند. سرانجام لطف و نصرت الهی شامل حال شما خواهد شد. اما با داستان حضرت سلیمان یک تجربه‌ای در مقابل پیامبر قرار می‌گیره که این تجربه مورد توجه حضرت قرار گرفته و بعد با تشکیل دولت در مدینه این در واقع مراحل ورود مردم فوج به دین تسریع میشه. یعنی دولت اسلامی در واقع میشه کارخانه انسان سازی. دولت اسلامی اگه تشکیل بشه ما میتونیم بگیم جامعه تبدیل میشه به کارخانه انسان سازی. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما و قالا الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین و ورث سلیمان و داوود. قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء ان هذا لهو الفضل المبین. و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك فی عبادک الصالحین. خب فصل دوم این سوره مبارکه شروع میشه که فصل مربوط به حضرت سلیمان هست. میفرماید که ما به داوود و سلیمان علم دادیم، یعنی اون دانش‌هایی رو که برای کار خودشون بهش احتیاج داشتن به اینها دادیم. و این دو در مقابل گفتند الحمدلله، همه حمدها، همه خوبیها، همه ستایشها برای خداست، خدایی که برتری داد ما را، یعنی داوود و سلیمان را، بر بسیاری از بندگان مؤمن خودش. نگفته که بر همه بندگان مؤمن خودش. الا کثیر من عباده المؤمنین. خب چون پیامبر خاتم صلوات الله و سلام علیه افضل همه انبیا هست و البته دیگران. یعنی داوود و سلیمان بر بسیاری از بندگان برتری داشتن، نه بر همه بندگان. این کلیت قصه. و ورث سلیمان و داوود. سلیمان جانشین داوود شد. از پدرش حضرت داوود مسائل دنیوی رو به ارث برد. و قال سلیمان گفت یا ایها الناس، ای مردم، به ما داده شده است فهم زبان پرندگان. خدای متعال به ما لطف کرده و به ما قدرتی داده که میتونیم زبان پرندگان و حتی دیگر موجودات رو، یعنی زبان برخی از موجودات رو که خدا آفریده بدانیم. حالا اینجا به طور خاص به طیر اشاره شده. چرا میگیم شامل بقیه هم میشه؟ به خاطر اینکه حالا در ادامه داستان اون مورچه رو میگه که حضرت سلیمان صحبت‌های مورچه رو هم فهمید. و اوتی نامن کل شی، خدا از هر چیزی که مورد نیاز ما بوده به ما عطا کرده، هر چی رو که برای حکمرانی لازم داشتیم به ما داده. ان هذا له الفضل المبين، خب اینای فضل آشکار دیگه، برتری روشنی هست، شما ما رو بپذیرید و ایمان بیارید به ما. و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطور والطير. حالا اینجا اشاره میکنه به نیروی مسلح جناب سلیمان و مانورهایی که حضرت سلیمان با اینها برگزار میکرده. میفرماید که حشره، حشره یعنی جمع‌آوری شدن، گردآوری شدن، بسیج شدن در مقابل سلیمان. جنوده، سپاهیانش، نیروهای مسلحش، که نیروهای مسلح جناب سلیمان و ارتش جناب سلیمان سه بخش داشته، من الجن و الانس و تیر. یک بخشی از نیروهای نظامی سلیمان رو جنی ها تشکیل می دادن، یه بخشی رو انسان ها تشکیل می دادن، یه بخشی رو پرندگان. امروز چطور میگن نیروی هوایی، دریایی، زمینی؟ اون زمان اینطور بوده، یعنی ارتش سلیمان تقسیم می شد به بخش جنی ها، بخش انسان ها و بخش پرندگان. در واقع بخش پرندگان عهده‌دار همین امور هوایی بودند که از جمله نامرسانی کار اینها بود، چون که بسیاری از امور دریایی رو هم جنی ها انجام میدادند، که حال ماجرای اون در سوره صاد و همینطور سوره سبع آمده و اونجا انشالله مباحث رو خواهیم خوند که تکمیل داستان مربوط به حضرت سلیمان میشه. فهم یوزعون اینجا از وضع به معنای اینکه اینها تماما کنترل شده بودن، یک لشکر منظمی بودن، هر کسی باید در یگان خودش می بود، در رسته خودش می بود. اینطور نبود که هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه، نه. فهم یوزعون، این نیروها، جنیها، انسانها، پرندگان، هر کدوم در جای خودشون قرار داشتن، تحت کنترل بودن و مجاز نبودن که از اون محدوده‌ای که براشون تعریف شده تخطی بکنن. نظم و کنترل دقیقی بر اینها حاکم بود. حالا یه ماجراهایی رو از سلیمان و مسائلی که در دوره سلیمان اتفاق افتاده برای ما میگه. اولین ماجرایی که بیان میشه مربوط میشه به ماجرای مورچه. خب حضرت سلیمان با ارتش خودش از یک منطقه عبور میکنه و در عبور از این منطقه مورچه‌ای که ظاهراً مسئولیت مورچگان دیگر رو بر عهده داشته متوجه حضور سلیمان و ارتش سلیمان میشه و به مورچه ها میگه که برید توی خونه هاتون و لونه هاتون تا اینکه زیر پای لشکر سلیمان نشید، چون اونها حواسشون نیست، ممکنه شما رو از بین ببرن. که این مسئله رو میفرماید حضرت سلیمان متوجه میشه، این گفتگویی که یا دستوری که فرمانروای مورچگان به مورچه ها میده متوجه میشه و بعد از خدا شکرگزاری میکنه، تشکر میکنه که یه همچین قدرتی رو خدای متعال به او داده. حتی اذا اتوا علی وادی النمل، این ارتشی رو که سلیمان بسیج کرده بود و داشتن حالا مانوری برگزار میکردن، آمدن تا رسیدن به وادی مورچگان. یعنی در اون مسیر خودشون از جایی رد می شدن که مورچه ها هم اونجا برای خودشون لانه ای داشتن. قالت نملتون، مورچه ای که احتمالاً مثلا سمت سروری مورچگان دیگه رو داره، بهشون میگه که یا ایها النمل، ای مورچگان، ادخلوا مساکنکم، وارد لانه های خودتون بشید، لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، تا سلیمان و ارتش سلیمان، سربازان سلیمان شما رو لگد مال نکنند، و هم لا یشعرون، در حالی که حواسشون نیست، اصلا متوجه شما نیستند. فتبسم ضاحکاً من قولها، سلیمان متوجه این نکته شد و از سخن مورچه تبسم بر لبانش آمد و گفت، بلافاصله گفت، رب اوزعنی، پروردگارا به من توفیق بده، به من الهام کن که شکر کنم نعمت تو را، نعمت هایی که هم به من دادی هم به والدین من دادی، و ان اعمل صالحا ترضاه، و خدایا به من الهام کن و به من توفیق بده و به من لطف کن تا بتونم کارهایی رو انجام بدم، کارهای شایسته ای رو که تو میپسندی، اون کارهای شایسته را، و ادخلنی، و خدایا وارد کن مرا به رحمت خودت، به لطف خودت، به فضل خودت وارد کن مرا در بندگان، در زمره بندگان صالح خودت. خب این درس رو برای ما داره که اگر خدای متعال قدرتی به ما داد، نعمتی به ما داد، شکرگزار نعمت خدا باشیم و غافل نشیم از لطفی که خدا به ما عنایت فرموده است. هر چقدر قدرتمون بیشتر میشه، باید نیایش و راز و نیاز ما با خدا بیشتر بشه، باید شکرگزاری ما بیشتر بشه، باید برنامه ریزی بکنیم در جهت اینکه جز بندگان صالح خدا باشیم و کارهای شایسته انجام بدیم. نمیشه بنده صالح خدا کسی باشه مگر اینکه کار شایسته انجام بده. البته ایمان و عمل صالح هر دو با هم لازمه. خب این ماجرا تمام میشه، حالا وارد بحث دوم میشه. و تفقدت تیره فقال مالی لا ار الهدهد امکان من الغائبین لو عذبنه عذابا شدیدا او لاذبحنه او لیاتینی بسلطان مبین فمکث غیر بعیدن فقال احدت بما لم تهد بهی و جئتک من سبعین به نبعین یقین. خب گاهی حضرت سلیمان سان میدید از لشکر خودش، بررسی میکرد مسئولیت هایی رو که به افراد داده بود، بازخواست میکرد اونها رو. از جمله در یکی از مواردی که رفته بود برای سرکشی به بخش پرندگان، دید که هدهد در جای خودش نیست. هدهد مسئولیت امور اطلاعاتی لشکر سلیمان رو ظاهراً بر عهده داشته. و تفقدت تایر، سلیمان رفت برای سرکشی به بخش پرندگان، به بخش پرندگان ارتش خودش، به اصطلاح به بخش نیروی هوایی رفت. فقال مالی علا ارال هدهد، گفتش که چطور شده که من هدهد رو نمیبینم، امکان من الغائبین، نکنه از غائبان هست، بدون اجازه پست خودش رو ترک کرده، غیبت داره. لعذبنه عذابا شدیدا، حتما تنبیهش خواهم کرد، تنبیه شدید. او لعذبنه، حتی ممکنه که ذبحش بکنم. او لیأتینی بسلطان مبین، مگر اینکه یه عذر موجهی داشته باشه برای غیبت خودش. پس این غیبتی که هدهد کرده باید بررسی کنیم. اگه عذر موجه داشت که خب هیچ، اگر عذر موجه نداشت هم استحقاق ذبح رو داره و هم استحقاق مجازات شدید رو داره. ارتش دیگه به هر حال باید نظم برش برقرار باشه. بی نظمی در هیچ ارتشی پذیرفته نیست و با توجه به نوع جرم فرد مجازات باید بشه دیگه. فمکث غیر بعیدن، یعنی زمان زیادی نگذشت که سر و کله هدهد پیدا شد و آمد محضر حضرت سلیمان، چون بهش گفتن که حضرت سلیمان آمده بود و جویای حال تو شد، دنبال تو میگشت و یه همچین حرف هایی زده شد. به هر حال سریع خودت برسون به حضرت سلیمان، ببین چی کار داره. هدهد آمد منظر حضرت سلیمان. فقال، وقتی پیش سلیمان آمد با توجه به اونچه که از همکاران خودش شنیده بود گفتش که من رفته بودم یه بررسی بکنم اوضاع احوال همسایه رو، کشور سبر رو، و به اطلاعاتی رسیدم که حتی تو هم از اونها خبر نداری. احط به مالم تحط بهی، احاطه پیدا کردم به چیزهایی که تو به اونها احاطه نداری. یعنی گفتش که این غیبت من موجه بوده، من در راستای انجام وظایف خودم رفته بودم برای بررسی مسائل اطلاعاتی کشور همسایه. و جئت که من سبعین به نبعین یقین، برای شما از کشور همسایه سبع اخبار یقین آوری آوردم. یعنی اطلاعاتی هم که آوردم اطلاعات حدسی نیست، ظن و گمان نیست، بلکه اطلاعات یقینی و اطلاعات مهمی هم هست. نبع به اخبار مهم گفته میشه. نبی رو هم که نبی میگن به همین خاطره که اخبار مهمی رو برای مردمان از سوی خدای متعال میاره. اخبار مهم، اون هم یقینی. خب این که این اخبار چیه و مواجهه حضرت سلیمان با این اخبار چیه میمونه برای جلسه بعدی. خب اینجا چند تا نکته وجود داره از نظر ویژگی های حکمرانی حضرت سلیمان سلام الله علیه. یکی این که پیوسته شکرگزار خدا هست. دوم این که همه امکانات لازم و قدرت لازم برای اداره کشور و برنامه‌ریزی رو داره، از جمله چون وظیفه ذاتی دولت‌ها تأمین امنیت هست، حضرت سلیمان ارتش منظم و مجهزی داره، ارتشش بخش‌های مختلف داره، تمامی نیروهایی رو که می‌شده به خدمت بگیره برای ایجاد امنیت به خدمت گرفته، اعم از انسان‌ها، جنی‌ها و پرندگان. از اون مهمتر نظم و انضباطیه که بر این لشکر حاکم هست. و اینکه حضرت سلیمان تفقد میکنه، احوال پرسی میکنه، رسیدگی میکنه از مدیران زیر دست خودش. اینکه حضرت سلیمان خیلی حساس نسبت به سهل‌انگاری و این در مورد هدهد خودش رو نشون میده که میگه اگر عذر موجهی برای غیبت خودش نداشته باشه مورد مجازات شدید قرار خواهد گرفت. قاطعیت در نظم و مجازات خاطیان و مفسدان داره. اینکه حضرت سلیمان به امور اطلاعاتی توجه داره، به امور بین الملل توجه داره، به اونچه که در کشورهای همسایش میگذره توجه داره. اینکه حضرت سلیمان به گزارشات کارشناسی اهمیت میده. اینکه مدیران حضرت سلیمان بدون لکنت زبان با او گفتگو میکنن. او میگه که اگر هدهد تخلفی کرده باشه قاطعانه با او برخورد خواهم کرد. بعد که هدهد آمده عجز و لابه و التماسی در کلامش نیست، میگه من رفته بودم برای انجام ماموریتی و اطلاعاتی آوردم که تو از اونها خبر نداری و این اطلاعات رو در اختیار حضرت سلیمان قرار میده. اینکه حالا در جلسه بعد خواهیم گفت که حضرت سلیمان اجازه دفاع به متهم میده و در صحبت خودش هم بود که اولیتینی به سلطان مبین، ممکنه که هدهد عذر موجهی داشته باشه، اگه عذر موجهی داشته باشه من مجازاتش طبیعتا نخواهم کرد. خب از خدای متعال میخواهیم که به ما علم با برکت و توأم با عمل صالح عنایت بفرماید. خدای ما رو از ظلم و برتری طلبی دور بدار. خدای ما رو از اهل ایمان و عمل صالح و بندگان مؤمن خودت قرار بده. خدایا علم ما افزون بکن. خدایا معرفت ما رو به معارف خودت افزون کن. خدایا ما توفیق ایمان و عمل صالح عنایت بفرما. خدایا به ما توفیق شکر مرحمت بکن. شکر میکنیم تو را به خاطر همه نعمتهایی که به ما دادی، به والدین ما دادی، به امت اسلام دادی. خدایا شکر حقیقی اینه که ما از این نعمتها درست استفاده بکنیم. به ما استفاده درست، توفیق استفاده درست از نعمتها و بهره‌وری و اثر بخشی رو هم عنایت بفرما. خدایا قرآن رو نور زندگی ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.